مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک حلول ماه شعبان و سال روز فرارسیدن تولد مولودین این ماه و میلاد حضرت صاحب، انشاءالله که ما هم گامی هرچند کوچک در مسیر ظهور برداریم. هدیه به مادر حضرت حجت صلواتی و رحمت کنیم. من یه طرح مسئله دو سه دقیقه‌ای داشته باشم بعد وارد بحث اصلی بشیم انشاءالله. ببینید، توی بحث سیاست گذاری ما یه فضایی داریم، فضاییه که تصور میشه که انسان مبتنی بر فضائل باید هستیش رو ترسیم کنه و مبتنی بر این فضایل شروع کنه کنش داشته باشه، عملیات داشته باشه و خب حیات فردی و اجتماعیش رو سامان بده. من از این وضعیت که مبتنی صرفا بر ارزش ها، بر هنجار ها و بر فضایل اخلاقی، حالا روحمند، مجرد بخوایم ترسیم بکنیم، از این یاد میکنم. و یه فضایی داریم که فضایی که حالا در نگاه دینیمون هم مؤیدات داره، فضایی که قائل هستیم به این که عرصه‌های مادی حیات انسانی نه تنها تأثیر گذار هستند بر سیرورت انسان، بر شدن این انسان، بلکه در مسیر این سیرورت ابتداءً زاویه سازن، یعنی مسیر رو این حیات مادی و عرصه‌های مادی دارن ترسیم میکنن. به نظر میرسه که ما توی حوزه‌های سیاست گذاری حتی بعد از انقلاب اسلامی بیشتر با همین فضای روحمند، با ارزش‌ها، با هنجارها پیش رفتیم و تعلیق کردیم بلندتر چشم و تعلیق کردیم این حوزه‌های مادی زندگی انسان، حوزه‌های کالبدی حیات انسان رو. و حالا هر جا هم که به ضرورتی درگیر شدیم با این مسئله، تصمیم به این گرفتیم که بریم با علم مدرن، مثلا در حوزه تکنولوژی، در حوزه محیط زیست، در حوزه سبک زندگی، در بحث فضای شهری و مناسباتی از این دست، شروع کنیم با همین به قول معروف علم مدرن به اسم تخصص با این فضا پیش بریم. و خب هر از چندی مثلا یک جای کار میلنگه، میبینیم که مثلا در حوزه اقتصاد ما یه بحرانی روبرو میشیم، در حوزه سبک زندگی بحران روبرو میشیم و اینها مکررن برای ما تولید مسئله میکنه. این قضیه ناشی از نگاهی هست که توی دولت مدرن البته وجود داره، یعنی دولت مدرنی که هگل ترسیم میکنه اساسا دولت روحمندیه، دولتیه که مبتنی بر روح داره ترسیم میشه، انسانیه که اصالتش با روحشه نه اصالتش با مادیت، و متفاوته با این فضایی که ما توی نگاه حالا دینیمون به طور خاص مثلا به بحث فقه که میرسیم تمام عرصه‌های مرتبط با حیات مادی انسانی، عرصه‌های بدنمند حیات انسانی داره ترسیم میشه. توی این فضا به نظر میاد که خب ما در تراث خودمون حالا با حکمت عملی، با فقه، مثلا در حوزه همین شهرسازی، در حوزه معماری چیزهایی داشتیم که به خصوص بعد از ورود آموزش مدرن توی ایران و تأسیس دارالفنون، به جای این که این تکمیل بشه، این مسیری که توی نظام فکری مادی حیات انسانی به تعلیق برده شد و جایگزین شد، یعنی فضای تصمیم در مورد عرصه‌های مادی حیات انسانی تعلیق شد. من به نظر میاد این مسئله اول از همه باید باز بشه که آیا ما بالاخره میخوایم با این انسان به قول علامه طباطبایی انسان فی دنیا میخوایم دقیقاً چه کار کنیم؟ آیا به این قائل هستیم که اساساً در انسان در ابتدای مسیری که میخواد طی کنه و جامعه در تکون خودش آیا باید اولین حیات مادی رو حل کنه، باید ترسیمی ازش داشته باشه بعد پیش بره یا خیر، یا میخوایم اساسا همونجا طبق فضائل و ارزش ها ببندیم و تموم کنیم مسئله رو؟ و خب توی غرب یه مسیری طی شده که من فکر میکنم به عنوان پیشینه این باید دست ما باشه که توی به خصوص شهر مدرن چه اتفاقی افتاد و بعد در شهری که توی فضای پست مدرنیته داره ترسیم میشه. ببینید یه دوگانه های متضادی توی ادبیات یونانی وجود داره که بعد اینها حالا توی الهیات مسیحی هم خودشو نشون میده، به طور خاص توی فضای پروتستانی غالب شده بر بعد از دوران روشنگری و همین در مدرنیته خیلی پررنگ میشه و بعد میایم به دوران پست مدرن که علیه این فضا میخواد قیام بشه. یه تعریفی از زن وجود داره در فضای یونانی که اساساً مرد رو گره زده با نظم، با عقلانیت و خدای آپولو میدونه، یعنی اسم خدایی که خدای نظم و عقلانیت آپولو هست و در مقابل این خدای دیونیزوس که خدای میل، شور، خلاقیت، احساس و هر چیزی که حالا در مقابل اینه. اینها دوگانه های متضاد هستن، در تقابل با همدیگه دارن ترسیم میشن، نه دوگانه هایی که حالا لزومن ما اینا رو در تکمیل همدیگه ببینیم. طبق این هم شهر شهری میشه که مبتنی بر عقلانیت باشه، مبتنی بر نظم باشه و همون خدای آپولو، و اساسا پلیس جاییه که گره خورده با امر مردانه است، با فضای مردی است که داره مثلا توی حوزه عمومی، یعنی حوزه عمومی گره خورده با این مرد داره ترسیم میشه. این فضا تقریبا ادامه پیدا میکنه، به طور خاص حالا اونجا هم زن در ساحت طبیعت، یعنی بعد که میاد توی فضای پست مدرن از به خصوص مثلا از هابز به بعد که مسئله تمدن مطرح میشه، مثلا هابز معتقده به اینه که ما با قرارداد میخواییم از وضع طبیعی عبور کنیم. یکی از این وضعهای طبیعی وجود زنه که زن اصلا در مقام وضع طبیعی وجود داره و امکان بالاتر اومدن از وضع طبیعی وجود نداره، و مرد در مقام تمدنه. یعنی اساسا انسانی که داره ترسیم میشه توی فضای عمومی انسانی باید باشه که خلاصه توی همین تمدنه، یعنی با ذهنیت مردانه داره نظمی مبتنی بر عقلانیت شکل میگیره. اینها یه سری مفاهیم هستن که با هم دیگه دارن گره میخورن و اینجا هست که به نظر میاد که داره قدری ساحت زنانگی زن هم فقط به حوزه خصوصی رانده میشه. یعنی شاید ما تصوری که مثلا از سنت داریم، این سنت توی فضای ابتدای روشنگری و بعد پست مدرنیته توی دقیقاً توی غرب وجود داره که زن در یه وضع طبیعی وجود داره و امکان فراتر رفتن هم نیست. منتها بعد با شکلگیری بحث سرمایه داری که خب نیروی کار ارزانی وجود داره که به نفع سرمایه داری هست که ورود کنه به خلاصه زن ورود کنه به حوزه عمومی، اساساً گویا داره هی خانه نحیف میشه. اونجا برایان ترنر یه عنوان خوب داره، میگه خانه داره کم کم تبدیل به لانه میشه و کارایی هاشو از دست میده. فرد حالا چه زن چه مرد داره میاد در خدمت سرمایه داری و اینجا کارایی خانه هم رفته رفته داره کم میشه. حالا توی مسیحیت هم یه مسئله که وجود داره بحث این هست دیگه که مثلا اساسا زیاد ایده در مورد خانواده وجود نداره در نسبت با اسلام، و همچنان البته به این تاکید کنم همچنان مرد سفیدپوست اروپایی نماد انسان متمدن هست و حوزه عمومی هم اینجا گره خورده، مگر اینکه حالا زن در خدمت این سرمایه‌داری قرار بگیره. رفته رفته توی این فضا دیگه بعد از خروج زن از منزل و تبدیل شدنش به چرخه صنعت یه سری اتفاقات میفته دیگه، یعنی بحث اعتراضات برای حقوق و بحث ورود زن به حوزه عمومی شکل میگیره، اما این تعریف همچنان در فضای خودش هست، یعنی زن گره خورده با عدم عقلانیت و وضعیت طبیعی همچنان وجود داره. و عملا بخوایم بگیم هم زن داره وقتی میاد بیرون عملا حد اکثر داره یه موجود ناجنسگرا میشه، یعنی جنسیتش به شدت داره سرکوب میشه اینجا. این فضا حالا در حوزه های دیگه هم اتفاق میفته، نه فقط در فضای جنسیت. و بعد میرسیم مثلا همین فضا که داره پیش میره و البته انباشت سرمایه خیلی تاثیرگذار هست، میگم یه سرکوب های عجیبی توی حوزه جنسیت رخ میده در حوزه های زیست زنانه. مثلا هول و هوش 1880 میبینیم که به خاطر این سرکوبی که اتفاق میفته توی مثلا حوزه پوشاک زنان و اصرار وجود داره بر یک نوع خاص از پوشش وقتی زن میاد توی فضای اجتماعی، بیماری هایی برای زنان، بیماری های حتی روحی و جسمی برای زنان اتفاق میفته که این بیماری ها به شدت شاید، یعنی موج های بیماری داره مثلا توی انگلستان اتفاق میفته در اثر همین. بحث خیلی بحث مفصل و خلاصه پر از دامنه است که فکر میکنم اینجا نیاز نباشه، صرفا در ساحت فضای شهری دارم عرض میکنم که در دوران مدرن همچنان فضای عمومی و شهر ما شهر مرد سفید پوست متمدن هستش. حالا بعد از این فضای اتفاقی حول و حوش جنسیت میفته، اتفاق هولوش اعتراض به این سرکوبی که دارم عرض میکنم میفته که به خصوص با نیچه شروع میشه. و نیچه یک جایی که دست میذاره برای مقاومت علیه این فضایی که شده است، علم کردن دیگری این مرد سفید پوست اروپاییه، که دیگری این مرد سفید پوست در پرگسترترین حالتش، حالا غیر از مثلا نژادهای دیگر، غیر از خلاصه بحث حاشیه نشینان و اینها، بزرگترین قشر دیگری اینها زنان هستند. به خاطر همین توی حوزه های مختلف تأکید میشه بر زنانه شدن فضا برای مقاومت علیه تمدن مدرن، یعنی به خلاصه اعتراض به اون نمادی که اتفاق میفته. مثلا امر روزمره خیلی جدی میشه، مسئله زنانگی در حوزه های مختلف از علم گرفته تا مثلا حوزه های مختلف حیات، و به طور خاص بحث زندگی مطرح میشه دیگه. حالا این شعاری که میگن علیه پیشرفت مدرن، بحث زندگی مطرح میشه. شهر هم در عمل، چون این اتفاق تو حوزه تئوری تقریبا نیمه های اول قرن بیستم هست، ولی نیمه دوم قرن بیستم فمینیست ها خیلی ورود جدی میکنن برای مقاومت به زنانه شدن شهر، یعنی شهری که با همون تعریف از زن، با همون تعریفی که حالا نسبتاً همچنان اروتیک هستش، همچنان جنسی هست، همچنان زن در وضعیت طبیعی وجود داره، شهر داره توش نمادسازی هایی میشه که زنانه بشه. این شهر دیگه حالا متفاوت میشه، عرصه‌های محیط زیستیش متفاوت میشه، فضاسازی هایی که داره اتفاق میفته فضاسازی هایی هست که مثلا المان های توی شهر المان های زنانه ای که حتی مثلا زنانه ای که دارم عرض میکنم حتی تابوی این که اصلا این زن پوششی داشته باشم از بین بره، و اینها خودش میخواد در هم شکسته بشه به عنوان فضایی که داره در مقابل ترسیم میشه. من حالا با توجه به ضیق وقتی سری به اصول موضوع رو میخواستم ناظر به روی کردم خودمون مطرح بکنم، یکی دو تاشو میگم صرفا میگذرم. ببینید ما تو حوزه تفکیک فضای خصوصی عمومی، حوزه خصوصی عمومی، خب بحثی که داریم مبتنی بر اینه که اساسا ما به تأکید بر جنسیت، اما با یعنی اون حوزه خصوصی عمومی به طور خاص وجود داره، ولی جنسیت دیگه در اون معنا وجود نداره. یعنی وقتی داریم از زن صحبت میکنیم، برای این زن ما امکان عقلانیت رو مثل مرد که امکان عقلانیت وجود داره و ممکنه به اون امکان دست پیدا کنه یا نکنه وجود داره. زن برخلاف اون توضیحی که توی مدرنیته داده میشه میتونه ورود کنه به حوزه عمومی، منتها با یک سری مناسبات به طور خاص تحفظ بر مثلا فضاهایی که زنانگی زن در همه حوزه ها سرکوب نشه، در حوزه خانواده، یعنی تهدید با هجیمی مرزبندی بشه، تهدید بشه حوزه ها و صرفا یه پوشانندگی زنانه در حوزه اجتماعی اتفاق بیفته. و البته ظهور اجتماعی زن بیش از حضور اجتماعی زن ترسیم میشه، یعنی زنی که خب مربی مردان هم در جامعه هست، تربیت کننده مردان هم هست و عاملیت خیلی جدی داره تو این فضا. از یه نکته خیلی مهم بگم، ببینید وقتی که توی فضای پست مدرن این عقل خیلی سنگینی که سایه انداخته بوده روی تمدن کنار زده میشه، به شدت روی خیال تأکید میشه. این خیال عمدتاً با تصویر رقم میخوره، یعنی حالا یه سری مناسبات تاریخی هم دلیل این قضیه میشه، ولی عمدتاً با تصویر رقم میخوره و جایی که خیلی میشه مانور داد روی این خیال سازی برای انسانها شهر هستش، یعنی جایی که مکررن انسانها حواسشون درگیره، حواس پنجگانشون درگیره و دارن تجربه کسب میکنن و براشون خیال ساخته میشه دیگه. مثلا اینجا علم هم جایی قرار میگیره که میخواد خیال آدم ها رو تکون بده، نه مثلا نه جایی که حالا لزومن بشینیم توی یه دانشگاهی بخوایم ترسیم بکنیم که حالا این علم هست بعد بریم سیاست گذاری بکنیم مبتنی بر اون. این فضا خیلی متفاوت میکنه دیگه. ما هم البته قائل به این هستیم که انسان در دنیا بخش عظیمی از حیاتش با ساحت‌های خیالی و ساحت‌های وهمانیش درگیر هست، یعنی خود ادبیات قرآن وقتی میگه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یتفکرون، قطعا مسیر اینه که خیلی از آن آدم‌ها با وهم و خیالشون دارن زندگی میکنن. منتها آیا این خیال خودش اصالت داره یا ما باید انسانها رو در مسیر قرار بدیم که همین وهم و خیال هم به تعالی برسونه انسان رو؟ مثلا موسیقی اینجا قرار میگیره دیگه، موسیقی که ما آقا حضرت آقا میفرمایند موسیقی متعالی اینجا قرار میگیره که آیا میتونه تکون بده این انسانی رو مثلا که یه حدی از عقلانیت هم درش ظهور و بروز پیدا کنه یا خیر. و خب امور کالبدی، مسکن، نمیدونم مناسبات شهری، خود محیط زیست، اقلیم، جغرافیا و تکنولوژی، اینها خیلی میتونن تأثیرگذار باشن توی این مسئله. من یه مسیر تحلیل تاریخ اجتماعی از وضعیت مسکن در نسبت با زنان خدمتتون عرض کنم. ببینید ما خب اساساً شهر مستور بوده دیگه، یعنی دیوارها پوشاننده بودن، فضای داخلی خانه ها کاملا پوشیده شده بوده و قدرت عاملیت زن در خانواده خیلی فراگیر بوده، خیلی مثلا نه فقط حالا فقط برای اهل خانه بلکه در خانه خیلی از مناسبات اجتماعی رقم می‌خورده. یکیشو که بخوام بگم، مثلا ما عمدتاً مسئله سواد زنان، مسئله یادگیری علوم در فضاهای خانگی اتفاق میفته، از مکتبها بگیره تا جلساتی که تشکیل میشده تا حالا آموزه های دینی که اتفاق می افتاده، کلاس های قرآنی که اتفاق می افتاده، این ها عمدتاً اخبارگیری که اتفاق می افتاده، یعنی زنان تمام مناسبات اجتماعیشون از درون خونه و درون محله اتفاق می افتاده. حالا یک سری مثلا نهادهایی هم بوده که روابط بیرون از منزل رو داشتن، ولی عمدتاً فضا با محوریت خانه، عاملیت با محوریت خانه اتفاق می افتاده. ممکنه که این فضا جمعیت زیادی هم درش بودن، ولی به هر حال گستره عاملیت زن خیلی زیاد بوده و این خیلی تاثیرگذار بوده تو به خصوص در بحث‌های هویت زنان. یه بحثی که با این کاهش سطح مساحت منزل اتفاق میفته دقیقا آسیب زننده هست به همین مسئله سواد زنان. یعنی شما از پهلوی به بعد میبینید که اصلا خودش یه بحرانی میشه برای زنان که حالا بمونن تو خونه، ناآگاه بمونن در منزل یا برن بیرون از خونه برای کسب سواد. من مادر خودم تعریف میکردن و گفتن مثلا فاصله مدرسه تا خونه شاید پای پیاده 5 دقیقه بود، میگفتن که ما همین مسیر رو سختمون بود، چون تا می رفتیم مدرسه 4-5 بار چادر ما رو توی مدرسه آتیش زدن، یعنی چادر رو جمع میکردن برای اینکه نیان بچه ها و مقاومت میشد، دوباره با چادر می رفتیم تا مثلا به جایی رسیدیم که دیگه مادرمون همراهمون می اومدن مثلا چادر رو در مدرسه می گرفتن و برمی گشتن. این که توی این مناسبات زن مجبور شد به خاطر اینکه اون عملیات دیگه توی خونه نبود، فضای منازل کوچیک شد، رفت سمت آموزش عمومی بیرون از منزل و یه عده اینو تعلیف کردن، خب یه اتفاقی بود که خیلی از مناسبات تو بحث به خصوص سواد دینی، یعنی زنان بر خودشون ملزم میدونستن که یک حدی از آگاهی دینی رو داشته باشن، با منابر و جلسات خانگی اتفاق میافتاد که همه اینها بعد از کاهش و تنگ شدن فضاهای خانگی جمع شد. یکی از بحث‌ها بحث محله است. ببینید محله به عنوان وطن کوچک به شدت در بحث هویت و به طور خاص هویت زنان که روزمرهشون با این محله گره خورده است، عمدتاً محل کاری جز خانه نداشتن، این بحث مهمی هست که خب اینها قاعدتاً همه بعد از اینکه فضاها تغییر پیدا کرد توی فضای شهریمون، اینها همه تعلیق شدن و به یه گوشه رفتن. یکی بحث نظام تعارف شهریه، یعنی آدم ها شناختی دیگه از همدیگه نداشتن بعد از اینکه خونه ها کوچیک شدن. یه اتفاقی که افتاد به طور خاص توی شهرهایی که حالا مسکن سازی مبتنی بر عمودی سازی اتفاق افتاد، نمیدونم میدونید یا نه، ببینید انسان ها این یه تحقیقات روانشناسی شده، از یک حدی بیشتر که تراکم شهری اتفاق میفته میل به خلاصه انزوا پیدا میکنن، میل به این که بخوان روابط بگیرن. معمولا این اتفاق شاید برای خودمونم افتاده باشه که مثلا شما حساب کنید توی یه خونه هستی که دیوارها داره کلی از اطلاعات رو منتقل میکنه به همسایه، میل به این که حضور، چون حوزه خصوصی و حریم خصوصی و مرزگذاری ها داره در هم شکسته میشه، ارتباط رو خودش کاهش میده. یعنی این مسئله کاملا روانشناختی است که خودش ارتباط رو کاهش میده و خب همین مسئله باعث میشده که همین از قبل همین کاهش ارتباطات، نه تنها هویت زنان دیگه به اون معنا دیگه خیلی حالا می اومدن مضاعف میکردن، هویت زنان در این معنا دیگه انفرادگرا میشه، فردیت توش پررنگ میشه، هویت جمعی از بین میره، بلکه خیلی از عملیات هم از دست میره. یه بحث دیگه و این به تحت عنوان حراس شهر عمدتاً شناخته میشه، یعنی انسان‌ها در فضای جدید حراس، زنان به طور خاص حراس دارن از اینکه ارتباط پیدا کنن، چون نمیشناسن یه سری آدم‌هایی رو که البته اطلاعات زیادی از اونها دارن، ولی در فضاهای مبتنی بر محله عمدتاً چون حریم خصوصی حفظ میشه و انسان‌ها طبق اختیار و اراده خودشون دارن عملیات توی ارتباط ایجاد میکنن، این قضیه خب خیلی حل شده است برای اونها. یه بحث سلامت جسمانی زنان هست که خب فکر کنم اینجا دیگه نیاز نباشه توضیح بدم، بحث استفاده از نور، بحث تحرک کافی توی مساحت کوچیکی که وجود داره به شدت محدود میشه، بحث وضعیت سلامت حتی کودکان توی منازل، و یه مسئله خیلی مهم این عرصه عملیات زنانه در مسکن که کاهش پیدا میکنه با کاهش مساحت مسکن، میل به تجمل، میل به مصرف و نشان دادن هم افزایش پیدا میکنه، یعنی عملیات میره سمت یه چیز دیگه‌ای غیر از این مسئله مثلا عملیات مولدی که حالا ما توی فضای سنتیمون داشتیم. زنان در خانه کار میکردن، زنان در خانه خلاصه خیلی از مناسباتشون، آموزششون، تحرکشون، وضعیت جسمشون، روابط اجتماعیشون، اینها همه داشته ترسیم میشده. مسئله که نهایتا میخوام بهش برسم اینه که ببینید توی این فضا ما سه نحوه میتونیم برای عملیات زنان ترسیم داشته باشیم که حالا توی دو تا شاید مسئله زمان و وضعیت معاصرت ما شاید به خصوص دیده نشه. یکی بحث، یعنی یه تیپ ایدئالی اگه بخوایم ترسیم کنیم، بحث زن مستور و پرده‌نشین هست که این زن مستور آیا اصلا الان با این فضای جدید شهری امکانش وجود داره وقتی که این زن عاملیتش مکررن داره نحیف میشه، سرکوب میشه، احساس خمودی، احساس عدم رشد، عدم بالندگی داره پیدا میکنه، اگر بهش بگی بشین تو خونه هم اصلا امکانش وجود، یعنی حس سرکوب درش شکل میگیره. یا اون زن مکشوفی که حالا توی فضای غربی هم داریم میبینیم، الان هم مثلا قدری از اون رو داریم تو جامعه خودمون مشاهده میکنیم، و یه الگوی سومی داریم، زن محجوبی که در نسبت با مسکن اینو دارم توضیح میدم که حالا با توضیح به خصوص امامین انقلاب در ذیل روی کرده الگوی سوم در ایده پرده پوشی و مستوری و در ایده مکشوفی شهری قد طراحی شده، ولی برای این زن محجوب آیا ما الان فضا داریم؟ آیا مثلا این زنی که میخواد عاملیت مبتنی بر خانوادش رو داشته باشه، مادریش رو داشته باشه، همسریش رو داشته باشه، نیاز به بالندگی هم درش احساس میشه و میخواد در طبق اون عمل بکنه؟ به نظر میاد که شهری که ترسیم کردیم اصلا خودش شهر مکشفه، یعنی خودش اصرار داره بر اوریانی از فضاهای مثلا پنجره هایی که روبه خیابانه تا بازارهایی که داریم میبینیم تا مناسباتی که توی خونه است، یعنی از آشپزخونه اوپن گرفته تا نمیدونم فضاهایی که عرض میکنم مثلا پنجره هایی که وجود داره، سرویس بهداشتی که عمدتا درش توی سالونه و خیلی از فضاهای اینها، ببینید ریز ریز توی زندگی روزمره چون داره تکرار میشه داره یه انسان دیگه ای رو میسازه. بعد مواجهه این زن باید چطور باشه توی این فضا؟ یکیش اینه که خب این زن بهش بگیم بجنگ با این سبک زندگی، با این شهر، با این مسکن بجنگ. یک فضا فضاییه که بهش بگیم که خب البته که زن عمدتاً در مقام جنگ نیست، یعنی اصلا یه چیزی در فطرتش وجود نداره، عمدتاً تو مقام جمع کردن و صلح، یعنی این مسئله نیست که زیاد زن بتونه قبولش بکنه. یه فضا فضاییه که خب همراه بشه با این مسئله، یعنی حالا بخوام یه اصطلاح دقیق تر بگیم وامیده دیگه توی این فضا و شروع میکنه که با همراه شدن با همین سبک زندگی. آیا وقتی که میگیم که مثلا خانومی که داری آشپزخونت اوپنه، خانومی که پنجرت رو به کوچه است و خلاصه طبیعیه که همسایه‌ها یه ذره بخوای نور بگیری ببینن شما رو، فضاهای شهری رو همه اوریان کردیم، آیا وقتی بهش میگید که شما حجاب داشته باش، شما پوشانندگی داشته باش، نباید حس سرکوب کنه؟ قطعا به نظر میاد که این وقتی که، یعنی من تو همین جلساتی که این چند ماه بحث عفاف و حجاب مکرر مطرح میشد بارها گفتم شهر رو دریابید، چون متن زندگی این زن، چون فضایی که داره این زن روزمره هزاران بار درگیر میشه باهاش، قطعا این فضا رو براش ایجاد نمیکنه که مستور باشه، که پوشیده باشه، و زن داره لحظه لحظه میجنگه، زنی که میخواد مستور بمونه در این فضا داره لحظه لحظه میجنگه. و شهر مدرن هم مناسبات، خب ببینید کسی که ساخته این شهر رو مناسباتش هم خودش، قواعدش هم خودش داره میگه، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم از این که توی این آپارتمان هی، یعنی اگه بخوایم مثلا قواعد خودمون رو بسازیم گویا یه بازی کردنی در زمین رقیب هست، ممکنه یه سری مسائل حل بشه، کما این که مثلا ما میایم نسبت به ورزشگاه و حضور اجتماعی زن اونجا یه حکم میذاریم، ولی مکررن داریم میجنگیم دیگه. یا مثلا استفاده از وسایل حمل و نقلی که توی شهر هست، خب هی میاد فقه حکم میذاره، ولی این حکم ها چون سازنده این شهر کس دیگه یه و قواعد اون به قول معروف توی چیزی اصطلاح هست دیگه توی شهرسازی، حق به شهر، حق استفاده زنان از شهر تحت عنوان حق به شهر شناخته میشه، این قواعد رو بر نمیتابه و این به نظرم خیلی طبیعیه برای انسانها که اینو قبول نکنن. ایجاد یه سری مناسبات جدید برای اینکه توقع بره که زنان در این فضا بخوان با عاملیت خودشون در مسیر حالا اون انسانی که بعد از انقلاب اسلامی، اون زنی که بعد از انقلاب اسلامی ترسیم شده، قطعا نیازمند ایجاد فضاهای جدیدی هست. به نظرم یه دو تا مواجهه باید داشته باشیم اینجا. حالا من نمیدونم چقدر وقتم گذشت، به من بگید آقای مظفری. تمامه دو تا مواجهه میتونیم داشته باشیم اینجا. یکی این که ما یه مسیری رو رفتیم به خصوص برای دهه 60 ها که خب یه فضای پرتراکم انبوه ساختیم. این فضای پرتراکم این محصوریت ها و محضوریت هایی که عرض کردم خدمتتون رو داره. باید شروع کنیم بهینه کردن این فضاها، یعنی یک سری فضاهای موازی حالا جنسیت مدار در دستور کار قرار بگیره، کمک کنه به عملیات زنان همچنان در گفتمان اون زن محجوبی که عرض کردم خدمتتون، و اینجا تصمیم بگیره به اینکه کمک کنه به این زن که حالا اختلاط توش نباشه، فضاها مناسبات خودش رو داشته باشه، مادری توش لحاظ بشه. ببینید ما الان هنوز زنان ما دارن برای مهد کودک ها، برای یک اتاقی که خلاصه توش بچه هاشون و خودشون نگه دارن، حتی کسی دیگه نباشه، توی دانشگاه ها، توی ادارات ما هنوز دارن می جنگن. این به نظرم میاد خیلی مسئله ابتدایی باشه که اینجا، یا مثلا فضاهایی که توی شهرها برای کودکان داره طراحی میشه که خیلی کمک کننده است به زنان. به نظرم میاد که یک فضا، یه مسیر داریم، مسیریه که باید بهینه کنیم برای زنان و باید کمک بدن مردان، به دلیل اینکه این فضا عمدتاً مردانه طراحی شده و راهی نداریم جز این که همه در دستور خلاصه کار قرار بدن، وگرنه تک تک خانه ها طغیان توش صورت میگیره. یک فضا، فضاییه که بعد از این میخوایم ترسیم کنیم، یعنی آیا این مسیری که ما داریم، شهر عمودی که داریم که داره توش این اتفاقات رقم میخوره و آسیبهای خودش رو داره. یعنی ببینید مثلا ما با بهزیستی صحبت میکردیم، این شهرک هایی که توش مسکنهای مهر ساخته شدن وضعیت بسیار بغرنجی در حوزه آسیبای اجتماعی دارن و مثلا گفتن ما مکرر مجبوریم تابلوهای مختلف شماره تلفن بزنیم که کودکان چقدر آزار میبینن، خشونت خانگی علیه زنان وجود داره و خب خیلی از اینها در این خودکشی چقدر وجود داره، در همین مناسباتیه که فضا داره برای انسانها رقم میزنه. یه مسیر، مسیریه که این فکر میکنم حاصل نمیشه مگر با یه مطالبه عمومی، چون ظاهرا سیاستمداران و سیاستگزاران توی این قضیه عزم خیلی جدی ندارن. به طور خاص خود حوزه به نظر میاد که باید ورود کنه و اون تغییر ریل شهرسازی ما در حوزه های مختلف هست. یعنی همین بحث مسکن افقی که داره مطرح میشه، البته با لحاظ مناسبات اجتماعیش، و بحث بهینه شدن خود فضای خانه، یعنی اونجا بهینه شدن فضای شهر برای کنار آپارتمان ها هست، اینجا بهینه شدن خود فضای خانه، و بحث عاملیت زن در خانه که هنوز زن ایرانی اقبال جدی به این مسئله وجود داره. به نظر میاد توی زن غربی دیگه این اقبال زیاد وجود نداره، یعنی حتی براش سری امکانات هم که گذاشته میشه میلی به این نداره که وارد این فضای خانه بشه، ولی اینجا هنوز این فضا وجود داره. برای بهینه کردن خود خانه و عاملیت زن در خانه باید یه ریلگذاری جدیدی صورت بگیره. من یه سری نکات دیگه داشتم که حالا به خاطر ضیق وقت از اونها صرف نظر میکنم. امیدوارم که انشاءالله در حوزه سیاست گذاری ما اتفاقات جدی، حالا به برکت هم مطالبه عمومی، همین حلقه های میانی که ارتباط دارن با نهادهای حاکمیتی اتفاق بیفته. عذرخواهی میکنم بابت تصدی. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بله بله.
یک خیانتی که داره زن صورت میده در زمین با اشتباه خود نظام، ماجره ورزشه.
بله
حجاب کلن لح شده با آسفار، زن وزنه‌بردار رو میارن همه تیکای بدنش انداخته بیرون، توی کبدی عوض میخوام باشن نشون میدن دیگه، یه جزئیاتشو نگم، دست اون طرف میره فلان. این کجای دین، کجای تشیع گفتیم یعنی حجاب اسلام؟ این که این خدا شده این ذرهش بدتر از بایی از ول شدنه. شما دارید یک حدود خلاف فقهی و به نام جمهور اسلامی غالب میکنید به قلب زن. این اگه میتونه دستتون میرسه به مسئولین، این که به سر بگیرن.
ببینید عزم تو ساختارا دارم عرض به من سال 95 بود یا 94 یا 95 من اصرار کردم به دوستانی که داشتن کار پژوهشی میکردم، به طور خاص ما تو پژوهشکده باقرالعلوم بودیم و بودن دوستانی که از مرکز مدیریت تو جلسات ما بودن، که دو تا جایی که نهادهای خلاصه میدانهای سرمایه اجتماعی زنان هست، یکی ورزشگاه ها و یکی آرایشگاه ها رو دریابید. یعنی سال 95 من به شدت اصرار کردم برای اینکه کارهای پژوهشی و پیمایشی جدی رو اینها انجام بدید و ببینید چه اتفاقی داره میفته. این فضایی که الان ایجاد شده، ما نمیتونیم قطعا بریم که یه البته بگم بله ما وادادگی داریم میبینیم نسبت به این فضا، ولی قطعا الان نمیتونیم بگیم که مثلا شما نرو کبدی انجام نده. حالا بماند که وضعیت ورزشگاه ها خیلی وضعیت بغرنج وحشتناک و باشگاه های ورزشی اصلا خیلی وضعیت نابسامانی داره تو این حوزه، یعنی دیگه الان اختلاط هم داریم میبینیم. من با یکی دو تا از این دوستانی که توی حوزه ورزشی باشگاه داشتن خودشون میگفتن ما هیچ هر کاری میکنیم و ایده‌ای هم وجود نداره. یعنی به نظرم میاد که اصلا نمیخوان بشینن دوستان فکر کنن بر سر این قضیه. سر آرایشگاه ها من چند بار به حوزه علمیه گفتم شما خانم هایی که الان مطمئنید بر این که مثلا اینها حرام شرعی است و طهارت بانوان ما رو داره از بین میبره، شما به مراجع بفرمایید که وقتی که به راحتی به خلاصه مسئله داره با مثلا یه اسیتون 100% داره پاک میشه این کاشت ناخونها، بحث اسر و حرج اصلا از اساس مسئلهش خلاصه اشکال داره، چون اصلا اسر و حرجی وجود نداره. وقتی شما در حکم فقهی اسر و حرج رو میذارید، این اسر و حرج خودش قدری توی ذهنیت عامه، من ممکنه من فقه خونده بدونم که چی داره میگه، ولی زن عادی که متوجه این قضیه نیست. میریم توی حرم امام رضا میگیم تذکر بدید، میگن که خانم شما حق ندارید به کسی اومده زیارت امام رضا حرفی بزنید. یعنی این وادادگیه به خاطر اولا کار علمی نشده، دوم خود حوزه ها مقصرن که هیچ مطالبه ای رو اینجا شکل ندادن. همین بحث ورزش ما دو سه هفته پیگیری کردیم، هر چی خودمون رو به در و دیوار زدیم. یه خانمی از خود مرکز مدیریت با مرکز پژوهش‌های مجلس از اساس حتی دیتا به ما نمیدادن به اینکه ما بخوایم کار علمی انجام بدیم. یعنی راستش رو بخواین ما تقریبا ناامیدیم جز جایی که خود طلاب شروع کنن گعده‌ای و حلقه‌ای و خلاصه در همین نهایتا فضاهای علمی که حالا غیر رسمی ایجاد میشه اینجاها شروع کنن. ببینید تو بحث مسکن الان یه نمونه موفقش بود دیگه، تونستن یه گفتمان ایجاد کنن سر افقی سازی. به نظرم این الگوی خیلی خوبی بود که 10 تا نهاد دست به یکی کردن زیل نظر خود آیت الله عرافی و شروع کردن مطالبه کردن، اگرچه که همچنان عزم دیگری وجود داره، یعنی زورگویی وجود داره، ولی این تصور برای آدم ها ایجاد شد که اینجا حاکمیت داره زور میگه و به خاطر همین هم قطعا اگه مطالبه ادامه پیدا کنه یه اثری خواهد گذاشت. توی این مسائل به نظرم میاد اصلا هیچ مطالبه از طرف خود بدنه حوزه‌ای وجود نداره و خیلی طبیعیه این قضیه.